قال الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين روز دوم این محفل مقدس است و ما بحثی رو دیروز شروع کردیم با عنوان بزرگ منشی و صلابت و عزت نفس. در بحث دیروز سه تا واژه رو برای این قضیه تعریف کردیم و سه تا دونه تعریف برای بزرگ منشی و صلابت ذکر شد. در بحث امروز میخوایم آیاتی را که در این زمینه تو قرآن هست ذکر کنیم که البته همه آیات نیست، اما بسیاری از آیات رو ما میتونیم در این زمینه مورد استفاده قرار بدیم. اولین آیه در سوره منافقون هست، آیه هشتم، که خداوند متعال می‌فرماید عزت و قدرتمندی، صلابت و سرفرازی تنها برای سه گروه خدا قرارشون داده. اول لله، عزت فقط مال خدا. دوم ولی رسوله، عزت برای پیغمبره. و سوم برای مؤمنین، یعنی خدا و پیغمبر و انسانهای مؤمن، اینا هستن که عزیز به معنای واقعی هستن. که بعضی گفتن مؤمنینی که در این آیه مطرح شده اند مراد ائمه معصومین علیهم السلام هستند. و اگر ما بخواهیم به معنای واقعی عزت را به کسی انتقال بدیم، هیچ کس جز خدا و پیغمبر و مؤمنین لایق عزت نیست. منتها در بعضی از آیات خدا می‌فرماید یعز من یشاء و یذل من یشاء، که در این کلمه یعز من یشاء ما می‌خوایم ببینیم که معنا چیه. خدا هر که را بخواهد عزیز میکنه و یا هر که را بخواهد ذلیل میکنه. آیا میدونیم که به تعبیر قرآن مجید عزت و ذلت دست خداست؟ بنابراین اگر ما فکر کنیم که خداوند متعال میخواد عزت را به ما عنایت بکنه، باید بدونیم این یعز من یشاء یعنی هر کی را خدا بخواهد عزیز میکند. اینطور نیست که عزت رو ما به کسی بدیم یا از کسی بگیریم. یعز من یشاء یعنی زمینه های عزت را خدا برای انسان فراهم کرده. چطور؟ علم سبب عزت انسانه، شرافت نفسی سبب عزت انسانه. این که میگه خدا به هر که بخواد عزت میده و هر کسی را بخواهد ذلیل میکنه، باید دقت کنیم و فکر کنیم که شاید واقعا این لطف خدا اما جبر نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر فکر کنیم که خدا به کسی که لایق عزت نیست زوری عزت میده، یا کسی که شایسته عزت خدا ناکرده ذلیلش میکنه، این اشتباهه. خیلی چیزها رو ما ذلت میدونیم در حالی که ذلت نیست. در برابر خدا میگیم که میگیم خدای ما ذلیل و عبد تویی. میخواستم آیات رو بیشتر بهش توجه کنیم. انا عبدک الضعیف و ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین. همه اینا چی میرسونه؟ که بشر توانایی نداره. پس کی توانایی داره؟ ان العزت لله، خدا توانایی داره. توانایی داره که چه کار بکنه؟ توانایی داره که اگر کسی لایق بود آبروش بده، و اگر یک کسی لیاقت درش نیست آبروشو بریزه رهاش بکنه. یک کسی که اهل گناه و معصیت شد خدا ولش میکنه، میگه که من حافظ و نگهبانایی که داشتم رو بر میدارم. نکته رو دقت کنید. فرض کنید که یک کسی شخصیتیه، میان براش کام میکنن، محافظ میذارن، یکی دو تا سه تا به عظمتی که داره براش محافظ در نظر میگیرن. حالا اگر یک کاری کرد که ارزشش رو از بین برد، میگن ما تا حالا حفظت میکردیم، محافظ برات گذاشته بودیم، حالا دیگه ارزش نداری، محافظا بر میدارن. اگه محافظ برداشته شد خطر جدی میشه. مثال سادش، تو خونه یه یخچال گران قیمت آدم خریده باشه، برای این که میدونه خیلی قیمتیه میره یه محافظ یخچالم میخره میذاره سر راش. اما یه یخچال خریده مال عهد دقیانوس، این دیگه پوسیده، فقط موتورش کار میکنه، یه ذره جنس میذارن توش برای اینکه خنک بشه. اگه بهش گفتن برو یه محافظ بخر یا بذار سر یخچال، میگه که آخه این خودش از چندی میارزه که من تازه بخوام برم یه محافظم براش بخرم. سوختم که سوخت، براش زیاد مهم نیست. یو از من یشا، یعنی یه کسانی تو جامعه هستن که قیمت دارن، میارزن که خرجشون بکنی. خدا چکا میکنه؟ خودش میشه حافظ اونها. فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. دین یه چیز خیلی گرانبهایی، خدا چکا میکنه؟ میفرماید من خودم دین را حفظ میکنم، حافظ دین منم. بله، این که خدا در قرآن مجید میفرماید که من دین را فرستادم نگهداریشم با خودمه، برای اینه که دین عظمت داره، ارزشش رو داره که حفظش کنن. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب اگه یه چیزی قیمتی باشه و نتونن حفظش کنن چی؟ یوسف یک انسان خیلی گرانبهایی بود برای حضرت یعقوب. برادرای یوسف آمدن نزد پدرشون و گفتن یا ابت، بابا اجازه بده که ما انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. اومدن گفتن بابا ما میخوایم بریم بگردیم، یوسف رو بده برداریم بریم ما با هم باشیم. حضرت در جوابشون فرمود که انی اخاف و یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. من میترسم یوسف رو بدم دست شما، برش دارید برید نتونید حفظش کنی، بچه‌م رو گرگ پاره کنه. همونم شد، با این که اینا گفته بودن ما یوسف رو حفظ میکنیم، بعد اومدن گفتن که گذاشتیمش فلا اساسیه و رفتیم بازی کنیم، گرگ یوسف رو باره کرد. بعدم خودشون گفتن و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، اگه ما راستم میگیم تو حرف ما رو باور نمی کنی، باورت نمیاد که ما حفظش کردیم. خونه را اگه ما بخوایم حفظش کنیم با چکا کنیم؟ براش قفل بگذاریم، براش محافظ درست کنیم. اگه یه خونه خراب باشه که دیگه نمیان محافظ براش بگذارن. خدا بندگانی مثل ائمه معصومین علیهم السلام خیلی دوست داره، لذا خودش اونها رو حفظ می کند. حضرت زینب سلام الله علیها اومدن تو مجلس عبید الله زیاد، خدا لعنتش کنه، خیلی به اهل بیت اذیت کرد. وقتی وارد مجلس عبید الله در کوفه شدن، حضرت زینب بدون اینکه اجازه بگیرن یا سلام بکنن رفتن نشست. خیلی بهش برخورد عبید الله که این کی بود که بدون اجازه من رفت نشست، سلامم به من نکرد، میخواست توهین بکنه. در اومد به حضرت زینب اشاره کرد و گفت من هاذه المتنکره، یعنی این زن ناشناس کی بود که بدون سلام کردن و بدون اجازه از ما نشست؟ یا بعضی گفتن گفت من هاذه المتکبره، یعنی این زن با تکبر کی بود که سلام نکرد به ما و خودش به خودش اجازه نشستن داد و رفت نشست؟ گفتن خواهر حسین زینب. میخواست اهل بیت رو یه مقداری ناراحت کنه، گفت زینب این بلایی که خدا سر برادر تو و یارانش آورد و شما رو ذلیل کرد و یزید رو پیروز کرد چجور دیدی؟ حضرت زینب بلا فاصله در جواب فرمودن ما رأیتو الا جمیلا. عبید الله تو فکر میکنی که کشته شدن عزیزان ما در راه خدا بد بود؟ برای ما ناگوار بود که یه همچین بلایی سرمون بیاد؟ بعد فرمودن من نمیبینم جز زیبایی در شهادت برادرم و یارانش. بعد فرمودن خدا رو شکر میکنم که لباس شهادت را به بدن ما پوشان و ما را عزیز کرد و دشمنان ما را خار و ذلیل نمود. یعنی چه؟ یعنی ما کشته شدنمون در راه خدا یه نوع عزت و مقام پیدا کردن شخصیت پیدا کردیم. ما شمایید که بدبختید به خاطر اینکه دستتون رو به خون ماها آلوده کردید و آغشته کردید. ما نزد خدا آبرومندی، هیچ از مقام ما کم نشده، خیلی هم خوشحالیم که به قول ما تونستیم از عهده یک مأموریت سخت بسیار مشکل به خوبی بر بیاییم. و حالا نوبت ما، اگه تو فکر کنی ما اسیر شدیم پس شخصیتم اومد پایین، ما اسیر تو نیستیم، تو اسیر مایی. چون اگه ما اسیر تو بودیم صدامون در نمیمد، اگه اسیر تو بودیم هر کاری دلت میخواست میکردی، هیچ کس هم باز نمیگفت چرا. اما میبینی که من دارم داد میزنم سر توی عبید الله، پس ذلت برای شما، عزت برای ما. خدا به ما عزت داده، به شما ذلت. در شهر شام هم وقتی حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام رفتن منبر، همین مسئله رو دوباره اشاره کردن، فرمودن که اعطینا ستن و فضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم و سماحت و الفصاحت و شجاعت و المحبت فی قلوب المؤمنین. خدا به ما عزت داده، علم داده، شرافت های زیادی داده و ما رو مهر و علاقه منو تو دل مردم جا داده. ما تو دل مردم جا داریم، عشق به ما تو وجود مردمه. وقتی نام امام حسین میاد مردم چجور عواطف نشون میدن، چجور خوشحالی میکنن. یزید هم تقریبا همینو گفت. یزید هم میخواست یه جوری دل اهل بیت رو بسوزانه، لذا وقتی که داره ظلم میکنه و اهانت میکنه به مقام مقدس حضرت سید الشهدا، گفت که لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل. بعد شروع کرد مشروب بخوره، مست شد، شروع کرد با چوب بزنه به لب و دندان امام حسین و بگه که الحمدلله که خدا شما رو کش و ما رو پیروزمون کرد. حضرت فرمودن شما نمیدونید که ما کشته خدایی نیستیم، خدا میخواست که ما در راه او کشته بشیم، مرگ برای ما کم بود. ببینید یک کسی که ارزش و لیاقتش خیلی زیاده، این نباید به یه ارزش کم راضی بشیم ما دسترسی پیدا کنه. خدا شهادت رو یه مقامی قرار داده که به همه کس نمیدن. فرمود الحمدلله که خدا مقام شهادت رو به ما داد و شما رو رسوا کرد، آبروتون رو برد. پس اولین آیه سوره منافقون آیه 8، عزت برای خداست، عزت برای پیغمبر خداست، عزت برای تمام انسانهای با ایمانه. یعنی آدمهای مؤمن شخصیت دارن در خانه خدا. باید مواظب باشیم که هر مؤمنی شخصیتش باید حفظ بشه. حالا حتی میبینید که اینقدر برای مؤمن ارزش اسلام قائله که میگه اگه رفتید در جایی که قبرهای مؤمنینه، روی قبرهای مؤمنات یه راه نرید. حالا دو سه تا علت شاید داره. یکی از علتاش اینه که اکثراً سنگ قبرهایی که نوشته بودن قدیمی ها می نوشتن، که بسا یه آیه قرآن مثلا روش می نوشتن، انا لله و انا الیه راجعون. یا گاهی بر می داشتن می نوشتن انا اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین خانه خانه عنکبوته. یا می نوشتن آرامگاه شادروان عبدالله، نمیدونم کی الله می نوشتن. اگه کسی رو قبر را بره، در حقیقت پاشو کجا میذاره؟ رو این اسمای خدا میذاره، رو آیات قرآن میذاره. گفتن که در جایی که یک مؤمنی رو دفن کردن، شما رو سنگ قبرا نرید. بعضی میگن نه، حالا یه سنگ ساده هم چه بسا گذاشتن، هیچ اسم آیه و قرآن هیچی هم نیست، اما چون این سنگ روی یک انسان مؤمن گذاشتن، نرید رو سنگ وایسید. حالا که دیگه میبینید حرمت مؤمنین را چطوری دارن نگه میدارن، بردیدل گذاشته، تند و تند دارن سنگا را بر میدارن از رو مرداب و بعدم یه شب خلاصه میان صافش میکنن. فردا که میری تخت فولاد میری یه تیکشو چکار کردن، صاف کردن و دارن میسازن یه چمن کشت. آیا آب روی مؤمن همینه؟ عزت به مؤمن گذاشتن یعنی همین؟ ما باید حریم نگه داریم. اینم یک مطلب. در سوره مبارکه مائده آیه 54 می‌فرماید یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. یعنی یه عده هستن که اینا در راه خدا جهاد میکنن، از ملامت کسانی که دائم نق میزنن و سرزنش میکنن هم هیچ ترسی به دلشون راه نمیدن. ببینید این آیه را، انسانهای مؤمن به خاطر اون عزتی که دارن و ارزشی که درشون هست، اینا اولا در راه خدا جهاد میکنن. اینا آدمایی هستن که از جونشون نمیترسن در راه خدا. آدم مؤمن میگه جانم، مالم، زندگیم، همه چیزم فدای خدا. ولا یخافون فی الله لومت لائم، از اینکه اموالشون در راه خدا بره ناراحت نیستن. انشاءالله خدا توفیقتون میده میرید سوریه. یکی از جاهای دیدنی سوریه بردن کنار حرم و مزار حجر ابن عدی و بچه هاش. حجر و بچه هاش علاقمند به امیر المومنین بودن، خیلی حضرت علی رو دوست می داشتن. اینا وقتی می رسن در این منطقه سوریه، دشمن متوجه میشه که حجر ابن عدی داره با بچه هاش میره. اومد هم خود حجر را شکست داد، یه سرباز، تعداد زیادی سرباز آوردن، درگیر شدن با حجر ابن عدی یا عدی و حجر رو بچه هاش اسیر کردن آوردن. تو این منطقه که الان حجر دفنه، بهش گفتن اگه دست از علی برداری هیچ کاری نداریم، بلد میکنیم برو، یه زندگی خیلی راحت خوبم برای خودت فراهم میکنیم. حاضر نشد، گفت اگر بند بدنم رو از هم جدا کنید، من دست از امیر المومنین و بچه هاش بر نمیدارم، دوستشو میدارم. نارم گفتن حجر میکشیمت، گفت دیگه بالاتر از کشتن که کار دیگه نمیتونید بکنید. حاضرم کشته بشم، اما حاضر نیستم دست از اهل و بیت عصمت و طهارت بردارم. بهش گفتن که حجر اول خودتو بکشیم یا بچه هاتو؟ گفت اول بچه هامو بکشید. گفتن عجب آدمیه. در جواب فرمود میخوام در روز قیامت امام حسین و اهل بیت را، امیر المومنین را، خدا را طوری ملاقات کنم که بگم خدایا من در راه تو و دین تو داغ عزیز هم دیدم، میخوام داغ عزیزم ببینم. اضافه بر این میخوام مطمئن بشم از جانب خودم، مطمئنم که به هیچ وجه دست از امیر المومنین و دینم بر نمیدارم. بچه هامو زودتر بکشید که مباده یه وقت بعد از من تحریکشون کنید، اونا رو وادار کنید دست از علی بکشن. لذا بچه های حجر را اول کشتن، بعدم خود حجر را کشتن که الان تو همین مزار حجر ابن عدی ایسته تا شهید مخصوصا تو یه دونه مقبره دفنن. کشتن خودش و بچه هاش را. چرا؟ برای اینکه علاقه به اهل و بیت داشت، عشق به اهل و بیت داشت. میفرماید انسانهای مؤمن از اینکه یه وقت صدمشون بزنن هیچ ترسی به دلشون راه نمیده. ولا یخافون فی الله لومت لائم، نه فاصله داره از خود شهر دمشق حدود تقریبا 25 یا 30 دقیقه اتوبوس میره، میرسه مزار حجر ابن عدی. اینا که با مثلا شرکت‌های توربر، اینا که تورهای مسافرتی میبرن میرن، دو جاست که حتما میبرندشون، غیر از مسئله زینب و عرض کنم که رقیه و باب الصغیر و مسجد اموی شام که اینا رو میبرن برای بازدید، یکی از جاهایی که حتما میبرندشون همین قبر حجره و یکی هم میبرندشون سر قبر سکینه دختر فاطمه زهرا و امیرالمومنین. اونجا هم جدا میبرند، اونجا هم زیارت میکنن، همون نزدیک تقریبا حدود 10-15 کیلومتر با خود شهر دمشق فاصله داره، اما میبرند کاروانها رو هم دارن میبرند ببینن اینا. بعضیشون هم شاید مثلا بخوام بلال همون چیزه، باب و صغیره. بعضی هم ممکنه بخوان برشون دارن میرن برای مرز و قنیتره. قنیتره مرز لبنانه، بین فلسطین اشغالی و سوریه، که قبر حضرت حابیل اونجاست، که قبر کوچولوی 6-7 متری داره، 6 متر قد این قبره. میبرن اینا رو ببینن. قرازم اینجاست که این پدر و این دوتا فرزند در راه دینشون حاضر شدن کشته بشن، اما دست از عشق و علاقه به اهل بیت بر ندارن. خدا در این آیه میفرماید یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جنگ میکنن، ولا یخافون فی الله لومت لائم، از این که در راه دین خدا بهشون اذیتی بشه هیچ ترسی ندارن. آدمی که خودش را عزیز میدونه و برای خودش ارزش قائله، از این که صدمه بخوره در راه خدا هیچ ترسی به دلش راه نباید بده. از این که وقت صدمه میخورید، امام بلند شدی می همه را اومدید تا رسیدید تو جلسه امام حسین، اگه بدونید روز قیامت به کسانی که در مجالس اهل بیت شرکت کردند و عزاداری کردند برای اهل بیت چقدر خدا فضیلت و مقام میده، و از این که میاد تو جلسه خسته نمیشی، نیت کنید و بیاد. از تو خونتون که میخواید بیاد بیرون بگید خدای گرفتاری، مشکل داری. بعضی جواناشون مشکل دارن، بعضی خودشون مشکل دارن، مریضی دارن، بیچارگی دارن، فقر دارن، بگید خدایا خودت رهنمون کن. در راه رضای خدا از هیچ چیزی نترس. این دوتا آیه از آیات قرآن در ارتباط با مسئله بزرگمنشی و عزت نفس. یه آیه هم دیروز خوندیم ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، یعنی خدا میفرماید ما بشر را ارزش بهش دادیم، در بین موجودات او شد اشرف مخلوقات عالم. انسانی که اشرف مخلوقات عالمه باید قدر خودشو بدونه. امیرالمومنین میفرمودن بشر، آیا میدونی قیمت یه انسان مؤمن چقدره و چطور آدم باید خودشو پربها و گران قیمت بدونه؟ فرمودن فلیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها، قیمت شما فقط بهشت، خودتون ارزون تر از بهشت نفروشید. اونایی که فکر میکنن با یه عرض کنم که لذت آنی و با یه مقداری بیبندوباری و با یه خود خوشگذرونی کیف دنیا رو بردن، اینا باید بدونن که ضرر کردن. ما علاقه به اهل و بیت رو داریم، نباید اجازه بدیم در مجالسمون خدا اینا خواسته دل فاطمه زهرا و اهل بیت شکسته بشه. نباید کاری بکنیم که توهین به اهل بیت بشه. یه بند خدایی ازش دعوت کردن، آمد تو دفتر، من باشه مقداری صحبت کردم، گفتم این بند خدا تو جلسات که میره عرض کنم که بعدش نمیاد، حالا به شکلی بزنه دمدم عرض کنم و افراد خوشحالی کنن. من خواهش کردم از خواهرمون که ایشونو بردارید بیاد من باش تو کلمه صحبت کنم، چون شنیده بودم آدم منطقی متدینیه. اومد خیلی عرض کنم که با بزرگواری هم آمد، گفت آقا آمدم وظیفه ما بدونم، واقعا دلم میخواد بدونم بعد چیکار کنم. حدود یک ساعت و نیم من باش صحبت کردم، گفتم بنده خدا ماها جیر خوره امام حسین، ما زندگیمون از کجا داره تأمین میشه؟ با نام امام حسین اهل بیت و دین ماها نباید مروج گناه بین مردم بشه. اگه من به عنوان یه روحانی اومدم باب گناه رو باز کردم، تا دامنه قیامت گناهانی که میکنن به گردن منم هست. نکنی کار را. اونی که میخواد عیاشی کنه، من سریع میگم، اونی که میخواد خوشگذرونی کنه و بزنه و برقصه و بکوبه و خوشحال باشه، گوری باباش، بله هر جا دلش میخواد بره تو کاباره. من بیام جلسه امام حسین را آلودش بکنم، نمیدونم دف و فلوت و نمیدونم چی بردارم برم جلسه رو آلوده کنم به خاطر اینکه میخوام چارت خوششون بیاد. آخه آقای یه اینا رو نزنیم، جوون رو میاد به جهنم که نگیم. جوونی که با فلوت بخواد بیاد برای امام حسین عزاداری کنه میخوام 100 سال سیاه نیاد. اونی که اگه میاد باید داری و تنبک براش بزنیم تا بیاد میخوام نیاد. تو میای مردم رو به بیدینی میکشی برای اینکه جوونا بیان تو جلسات. جوان اگر جوان منطقی باشه میگه چه؟ میگه من دلیل میخوام، برهان میخوام. یه مقداری برایش صحبت کردم بنده خدا، دیدم کاملا آدم منطقیه، گفت از این به بعد دیگه خلاص شد. مسئله شرعی ساج خانم، ببینید ماها نظر شخصی نداریم. چرا هیچ کس نمیاد بگه مثلا فرض کنید چرا بلنگو میذارن ناز خانم بهمن؟ ها حالا شنیدید یکی بگه چرا بلنگو گذاشتین؟ که آقا که میاد صحبت کنه مثلا هر تایی میاد حرف بزنه تو بلنگو چرا حرف میزنه؟ زمانی سابق مرحوم آقای حسنی بلنگو نبوده حرف میزد؟ نه. حالا چرا چای میدید به مردم؟ کسی نمیگه چرا چای میگه. اما اگه بنا شد ما در قالب دینداری بیدینی کنیم، مردم رو به انحراف میکشیم. گناه در جامعه نباید به وسیله ماها راهش باز بشه. ماها وظیفه مونه که دین و جلسات دینی را اهمیتش رو حفظ کنیم، صلابت جلسات دینی رو نگه داریم، نگذاریم این قداست شکسته بشه. اگه مجالس اهل بیت رو شکستن فرد کم کم میبینیم یه حرکات دیگه هم وقت رو منبر میتونن انجام بدن. به عنوانه نمیدونم عرض کنم جلسه عید و مولودی خانی نشده که ما بخوایم اجازه پیدا بکنیم هر دیوان دوباره دل مخواست بکن. مراقب باشی پیغمبر خون دل خورد تا این دین به دست ما برسه. ما میخوایم چی خوشحال بشه؟ خدا میخوایم خوشحال بشه؟ به همون خداوندی خدا قسم خداوند با داری و تنبک خوشحال نمیشه. دیگه یک کاری بکنید مردم دینشون حفظ بشه. ما همه چیزمون داره از دست میره، همش که ما باید با اونا را بیان، پس اونا کی میخوان با ما را بیان؟ حالا چون گفته که من حالی نماز خوندن ندارم، خوبه باش را بیام. حالا جوونست انشالله سرش به سنگ میخوره، صبح سه داشت نمیزنیم نماز بخونه، بهش هم نمیگیم نماز بخون. خب وقتی نگاه کردید کسی بهش حرف نمیزنه، فردا روزش هم میخوره، خمس هم نمیده، هر کاری دلش خواست میکنه. یه دین در زندگیمون مطرح باشه انشاءالله. اکثر قریب به اتفاق مراجع میفرمایند اگر وسیله لهو و لعب شد ولو در جلسات عزاداری هم بزنن جایز نیست، به شرطی که لهو و لعب نباشه اشکالی نداره. ما که مقلده تلویزیون نیستیم، ما که مقلده اداره ارشاد نیستیم. نگفتن ما اسلام رو پیاده کردیم، گفتن اسلام رو داریم، بله داریم پیاده میکنیم. اگه گفته بودن اسلام پیاده شد، بله حرف شما درست بود. ترجمه میکنیم. اضافه بر این اگر تمام مردم دنیا مشروب بخورن، برای من مشروب حلال میشه؟ حرام حرام، میخواد مردم بکن انجام بدن، میخواد نه. نه مثال دارم میزنم، میخوام بگم ما نه مقلد وزارت ارشادی، نه مقلد نمیدونم رادیویی، نه مقلد تلویزیونی، نه مقلد آقا و روحانی محلمونیم. ما مرجع تقلید داریم، هر کسی باید در مسائل اینطوری بره سراغ مرجع تقلیده. مرجع تقلید گفت حلاله به امید خدا، دستیه که حاکم بریده باید بره استفاده کنه. خیلی خوب، پس بنابراین دین ندارن. من بیام بیدینی یکی دیگه رو تأیید کنم که دین خودم از بین ببرم، چیکار؟ برای چی میام بیدینی مردم رو بخوام به خودم تحمیل بکنم که ازش قدردانی بکنم؟ توی یه جلسه ای یه بند خدایی وارد شده بود تو کتابخانه از زهرا، این دکتر بود، من نگاه کردم دم با کفشش اومد رو فرشا تو کتاب خونه. خیلی هم خودشو نمیدونم عرض کنم از اینا که سوپر سالون میدونن و خیلی کلاس بالا میدونن. خدا رحمت کنه در زمان مرحوم آقای امامی بود، گفته بودن یه همچه آقای میاد، یه نفر به نام فلانی میاد، ایشون باشه تا من برسم کتاب خونه. من دیدم در رو وا کردم تو با کفشش اومد بود خرشا. خیلی سعی کردم که خب حالا یه خود احترام کنم که بالاخره یه دکتر مثلا تو این مملکت خیلی مقام داره. دیدم نه نمیشه، فایده نداره. مدام گفتم آقای عزیز هر چه میخوای باش، دم در یه ورقه زدیم پشت شیشه، با کفش وارد نشوید. اینجا ما روی فرش نماز میخونیم، با کفشت اومدی روی فرش چیکار؟ تقاضا میکنم بری کفشت اونه در بیاری و پا برنه بیار تو موکت اینجا هست، نترسی جور آبادون خاکی نمیشه، اما فرش ما نجس میشه. ما خواهیم سرم بزنیم روی فرش، میخواهیم چیه؟ سجده کنی. این مقدار نگاه کرد گفت که من به خیالم میفرشم تو برای قشنگی انداخته دیده. گفتم نخه، فرشای قشنگ ننداختیم، به خیالتون فرشای کرک و عبرشم نیست که شما تو خونتون میدازید و روش را میری. شما پول تو از پارو بالا میرد، برات مهم نیست که تو حال و پذیرایید چهار تا فرش کرک و عبرشم هم افتاده باشه روشم با پا و چکمه را بری. اگه تو خونتون رو فرش میری با رخت خواب با کفشت میری تو رخت خواب بخوابی، خب میری کفشت در میری تو جا کفشو میری. اینجا کتابخانه است، کتابخانه مقدسه. یه مقداری باش صحبت کردن وقتی که آنجا آمدن، گفت که امروز ما اومدیم خلاصه اینجا میخواستیم یه چیزی یادی دیگران بدیم. یا آقا خلاصه از وقت حالا شده استاد و معلم و تا دلش خواست ما رو تربیت کرد، تا دلش خواست ما رو تربیت کرد. آنجا خندن گفتن چیکار کردی آیت تایی؟ گفتن بهش گفتن کفش شدن رو در بیارید، اینجا فرشش برای نمازه. گفتم خیلی خوب کاری کردید. بله، خود شما باید حواستون رو جمع می‌کردید که با کفش نیاید. چرا بعدتون اومده؟ مثل اینه که من خلاصه با لباس گاید نپوشته بیام برم تو اتاق عمل، میشه؟ تو شد شما اونجا یه خط قرمز گذاشتن در اتاق عمل رو نمیذاریم برید تو اتاق آی سی یو، هم نمیذاریم برید دیگه چه برسه تو اتاق عمل. یالا باید لباس تنگ در بیاریم. من آخوند عمام بزن رفتم بالا سر یه مریض می‌خواستم برم که داشت از دنیا میرفت، برم یه دعا بخونم. گفتن نمیشه، حتما باید این لباس رو بپوشی. هیچی خلاصه ما رو مجبورم کرده، قوامون رو در آوردیم. یه لباس مخصوصی دو وارد تو اتاق عمل شدن و دمپایمون کفش رو در نعلانت رو در آن دمپای فات کن بعد بیایی. و گفتم چطور شد شما خط قرمز دارید و ما نداری؟ خونه و زندگی ما خونه نیست؟ فقط خونه شما خونه؟ مسجد احترام داره، قرآن احترام داره، مؤمن احترام داره، انسان مسلمان عزیزه و در نزد خدا احترام داره. هر چیزی رو باید ما حساب کنیم عزتش حفظ بشه. تو مسجد وقتی میخوان بریم، چرا میگن در حالتی که پاک نیستید تو مسجد نرید؟ به خاطر قداست مسجد. چرا قرآن میگه لا یمسهو الا المطهرون؟ حق نداره کسی دست رو آیات قرآن بذاره مگر اینکه پاک باشه، به خاطر اینکه قرآن قداست داره. خدای به آبروی امام زمان به ما توفیق بده قدر دین تو را بدانیم و عزت واقعی رو به ما کرامت کن. السلام علیک یا ابا عبدالله.